بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 195، صفحه اول. اصانی ان من شرط المتضادین ان یکون لهما موضوع واحد بالعدد ای به شخص. گفتیم تقابلی که بین وحدت و کثرت، تقابل بالعرض و نه تقابل بالذات، و این کلام رو این چنین تفسیر کردیم که بر وحدت و کثرت عوارضی عارض می شوند که اون عوارض تقابل دارند. تقابل اونها باعث می شود که ما این معروضها یعنی کثرت و وحدت رو هم متقابل ببینیم. پس تقابلی که بین وحدت و کثرت از ناحیه اعراض میاد، به طوری که اگر اون اعراض رو برداریم تقابلی در کار نیست. اون اعراض عبارت بودن از علیت و معلولیت، که علیت بر وحدت و معلولیت بر کثرت عارض میشد، و عبارت بودن از مکیالیت و مکیلیت، که مکیالیت بر وحدت و مکیلیت بر کثرت عارض می شد. چون بین این عوارض تقابل بود، ما گفتیم بین معروضها هم یعنی وحدت و کثرت تقابل، ولی تقابل به ذات ندارند، یعنی به خودشون که توجه کنیم با قطع نظر از اون عوارضی که واسطه تقابل می شند، اگر به خودشون توجه کنیم میبینیم تقابل بینشون نمییابیم. برای نفی تقابل بین ذات وحدت و کثرت ناچاریم که چهار تا بحث کنیم. در بحث اول نفی کنیم تقابل تضاد را، سلام علیکم. در بحث دوم نفی کنیم تقابل عدم و ملکه رو، در سوم نفی کنیم تقابل سلب و ایجاب رو، و در آخر نفی کنیم تقابل تضاعف رو. وقتی این تقابل ها بین ذات وحدت و کثرت نفی شد، نتیجه میگیریم که وحدت و کثرت تقابل به ذات ندارن، یعنی بین ذاتشون تقابل نیست، بلکه همونطور که گفتیم تقابل بین عوارضشون. ما شروع کردیم به تبیین این مطلب و اول به نفی تقابل تضاد پرداختیم و گفتیم که بین وحدت و کثرت تقابل تضاد نیست. دلیلی بر این تقابل تضاد اقامه کردیم، بر نفی تقابل تضاد اقامه کردیم. دلیل دیگری رو هم زمینه کردیم که اون دلیل از مرحوم ملا اسماعیل بود. الان دلیل دومی رو که مرحوم لاهیجی فرموده داریم میخوام ذکر کنیم، که در واقع دلیل سوم میشه بر نفی تضاد. شرط متضادین این است که موضوع واحد داشته باشند، واحد شخصی. و در این موضوع واحد تعاقب کنند. اجتماع ممکن نیست، ولی تعاقب ممکن هست. متضادان عبارتند از دو امری که در موضوع واحد شخصی تعاقب می کنند. تعاقب یعنی یکی پس از دیگری میاد، اجتماع نمی کنند، نمی تونند با هم تو اون موضوع شخصی وارد بشند. پس اگر دو موضوع داشتیم، یک موضوع بود برای این عارض، موضوع دیگر موضوع بود برای عارض دیگر، بین این دو عارض نمیتونیم تضاد قائل بشیم. تعدد موضوع باعث نفی تضاده. وحدت موضوع شرط در تضاده. خب حالا ببینیم وحدت و کثرت وحدت موضوع دارند یا تعدد موضوع. اینو توجه کنید، در تضاد وقتی که یکی از دو ضد وارد میشه موضوع رو باطل نمی کنه، موضوع قبلی رو باطل نمی کنه. ضد اول وارد میشه، خب تو موضوع قرار میگیره. اگر ضد اول رفت ضد دوم آمد، موضوع اول رو باطل نمی کنه. ضد دوم رفت دوباره ضد اول برگشت، باز موضوع باطل نمی شه. مثلا فرض کنیم ما جسمی رو داشته باشیم، اینو سفیدش کنیم، خب این جسم میشه سفید. بعد که سیاهش کردیم جسم باطل نمیشه، سفیدی میره سیاهی جاش میاد. حالا اگر خلاف این اتفاق افتاد، یکی از دو ضد آمد بر موضوع وارد شد، ضد بعدی که آمد موضوع رو عوض کرد، یعنی موضوع اول باطل کردی، موضوع دوم برای خودش انتخاب کرد، خب این دوتا ضد نیستند، چون موضوع واحد شخصی باقی نموند. تا این دوتا ضد روش تبدل کنند، تعاقب کنند، دوتا موضوع درست شد. اولی با یه موضوع ساخت، دومی که آمد موضوع اولی رو باطل کرد، خودش موضوع دومی درست شد و در موضوع دوم قرار گرفت. این دوتا با هم دیگه تضاد نخواهند داشت، چون در دوتا موضوع هست. شرط تضاد رو که وحدت موضوع از دست میدند. وحدت کسد این چنینه، وحدت وقتی وارد میشه بر موضوعی وارد میشه که بتونه وحدت بپذیره. کسد دیگه تو موضوع نمیتونه بیاد. کسد وقتی آمد موضوع وحدت رو باطل میکنه، یه موضوع دیگر بر خودش درست میکنه. چون مثلا فرض کنید انسانیت کلی موضوع وحدته، همون انسانیت کلی موضوع کسد نمیشه، افراد موضوع کسد میشه، موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد میتونیم بگیم که موضوع واحد شخصی برای دوتا ضد باقی نموند و اون شرط وحدت موضوع شخصی تحقق پیدا نشد. بنابراین این دو چیزی که دوتا موضوع پیدا میکنن تضاد ندارند. وحدت کسد اینجوری نه، پس تضاد ندارند. این دلیل دوم بر نفی تضاد وحدت و کثرت که وحدت موضوع ندارد، موضوع کثیر داره. نمیتونه بیاد، یعنی کثرت میاد روی انسانیت. مثلا انسان که کلیه واحده، همون انسانیت کثیره، افرادش بله، خودش دیگه کثیر نمیتونه باشه. همونی که واحده که نمیتونه کثیر باشه، بعدش هم نمیشونه، همون لحظه نمیشونه، بعدش هم نمیشونه. اون لحظه ای که وحدت هست کثرت نمیشونه، خب اون که روشنه. بعد از این که وحدت رو برداشتیم بازم کثرت تو اون موضوع نمیشونه بیاد. وقتی وحدت رو برمیدارید موضوع هم با خود وحدت میره. کثرت که میاد یه موضوع دیگری داره، موضوع فرق میکنه با موضوع قبل. و چون موضوع واحد شخصی نیست، یعنی به تعبیری یه موضوع باقی نمونده، این دو شیئی که روی این دو تا موضوع میان تضاد ندارن. دو شیئی باید روی موضوع به تعاقب بیان تا تضاد داشته باشن، به تعاقب بیان، اجتماع پیدا نکنه ولی تعاقبشون ممکن باشه. اما اگر دو شیئی اجتماع پیدا نکردن، تعاقب روی موضوع هم نداشتن، تعاقب دارن روی دو تا موضوع، این دیگه تضاد بینشون نیست. نه زید با انسان فرق داره. انسان یعنی ماهیت لابشت، انسان زید یعنی ماهیت بشت، ماهیت لابشت با بشت فرق داره، ولو فرق اعتباری بالاخره فرق داره. صفحه 195 این سطح اول. از ثانی ان من شرط المتضادین ان یکون لهما موضوع واحد بالعدد ای به شخص. شرط تضاد اینه که متضادین موضوع شخصی داشته باشن و روی این موضوع شخصی اگر چه اجتماع نمی کنن ولی تعاقب بکنن و این موضوع باطل نشه در وقتی که ضد بعدی آمد. کمال صحتی، یعنی این شرط رو ما در آینده بیان خواهیم کرد. این یه طرفه، این یه مقدمه که در تضاد این شرط رو داریم. مقدمه دوم میگه که در وحدت کثرت این شرط موجود نیست. نتیجه میگیم پس وحدت کثرت تضاد نداره. ولیس لوحدت به عینها و کثرت به عینها، وحدت معین و کثرت معین موضوع واحد به شخص نداره. این که میگیم وحدت معین و کثرت معین، مثلا وحدت شخصیه با کثرت شخصی، اینا موضوع واحد ندارن. ممکنه وحدت نوعیه با کثرت شخصی موضوع واحد داشته باشند، اما این مورد بحث ما نیست. ما تضاد رو میخواییم بین وحدت و کثرت مقابل همون وحدت قائل بشیم، نه بین وحدت و کثرت دیگر. مثلا وحدت شخصی با کثرت شخصی تضاد داره، نه وحدت نوعی با کثرت شخصی. وحدت نوعی با کثرت شخصی یه جا جمع میشه. مثلا در همین انسانیتی که عرض کردم، انسانیت رو شخص بگیرید، بگید واحد شخصیه، همونم کثیر بگیریم، این کثیر شخصی نمیشه. نه در یه جا در یه حال اتفاق میفته، نه به تعاقب. اما اگر این رو وحدت نوعی بگیرید انسانیت رو، و کثیر شخصی یعنی اشخاص رو کثیر قرار بدید، هیچ اشکالی نداره. این تضاد بین وحدت نوعی و کثرت شخصی که نیست، هر وحدتی با کثرت مقابل خودش الان داره سنجیده میشه، و هر وحدتی با مقابل خودش سنجیده میشه، همین وضعی که گفتیم اتفاق میفته، یعنی دیگری موضوع اولی رو باطل میکنه و موضوع واحد شخصی باقی نمیمونه. وقتی باقی نموند تضاد نیست. و لیس الوحدت بینها و کثرت بینها موضوع واحد به شخص. وحدت و کثرت معین موضوع واحد به شخص ندارن، بلکه موضوعشون واحد به نوعه. مثلا انسان و زید یه نوع هست، اما یه شخص که نیستن. انسان ماهیت لا به شرط، زید ماهیت به شرط شیعه، اینا دوتان دوتا شخص هست، ولی نوعشون یکیه، ولی هر دو انسان هست، نوع یکیه، شخص که یکی نیست. و این کافی نیست در تضاد، اتحاد موضوع نوعاً کافی نیست، اتحاد موضوع شخصاً لازمه. یعنی یک موضوع شخصی باید موضوع قرار بگیره برای دو ضد متعاقب، نه یک موضوع نوعی که دو موضوع شخصی میشود. در این حال بین این دو عرض که این دو موضوع رو انتخاب میکنن تضادی نیست، چون دو تا موضوع مختلف دارن. خب این مطلب تمام شد، استدلال دوم ما تمام شد. از قضیه ال به مناسبت یه مطلب دیگری رو به صورت یه جمله معترضه ذکر می کنند که ارتباطش با بحث ما موجوده، اما مورد بحث ما نیست، یه چیز دیگه است ولی مرتبطه به بحثه. ما در تضاد شرط کردیم وحدت موضوع رو، آیا در تقابل هم شرط می کنیم؟ تضاد یکی از اقسام تقابله. در این قسم ما وحدت موضوع رو شرط کردیم، آیا ما در تقابل هم وحدت موضوع رو شرط میکنیم؟ یعنی میگیم که باید متقابلان موضوع واحد داشته باشن، به طوری که اگر موضوعشون متعدد شد تقابل نیست؟ اینو میگیم؟ میفرماد نه، در تقابل موضوع واحد باشد امکان تقابل هست، موضوع هم متعدد باشه امکان تقابل هست، چون یکی از اقسام تقابل با موضوع متعدد درست میشه و اون تضاعفه. تضاعف اینطوره که موضوع ها متعدده، ابوت و بنوت دو موضوع مختلف دارند و در این حال تقابل دارند. در تمام تقابل ها وحدت موضوع شخصی شرط نیست، در تضاعف شرط نیست، لذا نمیتونیم به این سبب که در تضاد وحدت شخصی موضوع شرطه چشم کنیم که در مطلق تقابل وحدت شخصی موضوع شرطه. در مطلق تقابل ما این شرط رو نداریم، زیرا یکی از اقسام تقابل با کثرت موضوع تقابلش درست میشه که همون تضاعفه. در تضاعف شما دو موضوع متقابل دارید، دو موضوع جدا دارید، که یکی موضوع میشه برای این اضافه، یکی موضوع میشه برای اون اضافه. اگر هم یک موضوع داشته باشید، سعی میکنید که این یک موضوع رو با اعتبار دوتاش کنید. مثلا اگر شخصی عالم به خودشه، عالمیت و معلومیت رو روی شخص واحد پیاده نمی کنید، میگید این عالم است به این حیث، معلوم است به اون حیث، حیثیت ها رو متعدد می کنید تا موضوع متعدد بشه. پس در تضاعف ما موضوع متعدد لازم داریم. بنابراین نمی تونید بگید هر جا که موضوع متعدد بود تقابل نیست، بلکه تو تضاعف موضوع متعدد هست و در این حال تقابل هم هست. بله، میگید هر جا موضوع متعدد بود تضاد نیست، اینو میگید، ولی نمیتونید بگید هر جا موضوع متعدد نیست تقابل نیست. تقابل رو با تضاد باید جدا کنید. تضاد یه قسم از اقسام تقابل شرطی داره، لازم نیست که تمام اقسام تقابل هم همون شرط رو داشته باشه. فرق نمیکنه تضاعف یا تضایف، فرق نمیکنه. تضایف گفت بله، عبوت اضافی نیست، عبوت و بنوت با هم اضافه. بنوت عبوت تنها حساب نکنید. حتی در اخوت، در اخوت به نظر میرسه که فقط اخوت داریم، در حالی که فقط اخوت نداریم، اخوت و اخوت داریم. در اخوت دو طرف تضاعف یک چیزن، هر دو اخوت هست. در بنوت و عبوت دو چیزن. در عبوت و بنوت دو چیز بودنشون روشنه، در اخوت یه خود مخفیه. میگن در تضاعف لازم نیست طرفین فرق کنن، اگه متماثل هم باشن کافیه. لذا در اخوت شما نمیگید اخوت اضافه است تضاعف داره. تضاعف با چی داره؟ باید بگید اخوت و اخوت تضاعف داره. اینجا میگید عبوت با بنوت تضاعف داره. پس دو چیز رو با هم مقایسه میکنید، تنها یه چیز رو ملاحظه نمیکنید، ولی یه چیز ملاحظه کنید یه موضوع داره. دوتا رو ملاحظه کنید دوتا موضوع پیدا میشه، دوتا موضوع که تعدد شخصی دارند ولو وحدت نوعی داشته باشن، ولی تعدد شخصی دارند. پس در تضاعف ما تعدد موضوع داریم. نمیتونید شما بگید هر جا که تعدد موضوع داشتیم تقابل نفی میشه. در بعضی اسمهای تقابل اینطوره که اگه تعدد موضوع داشتیم تقابل نفی میشه. در مطلق تقابل این نیست. پس عبارت رو دوباره من تکرار کنم. اونجا که وحدت موضوع نداریم، اونجا که وحدت موضوع نداریم، بعضی ها گفتن تقابل نداریم، پس تقابل رو مشروط کردن به وحدت موضوع و با نداشتن وحدت موضوع تقابل نفی کردند. و جواب ما اینه که تقابل مشروط به وحدت موضوع نیست. حتی با تعدد موضوع هم ممکنه تقابل باشد، اگرچه تضاد نیست، عدم ملکه نیست، تضاد نیست و سلب و ایجاب نیست، ولی تضاعف هست. اینی که تکرار کردم برای اینکه عبارت روشن بشه. در ظاهر عبارت لاهیجی خلاف این مطلب فهمیده میشه، حالا میخونم معلوم میشه، ولی مطلب همین که از خارج عرض کردم و عبارت هم طوری توضیح میدیم که خلافش فهمیده نشه. این عبارت رو باید درست معنا کنی. و قد یجعل ذلک، یعنی وحدت الموضوع بالعدد، دلیلا الان نفی تقابل مطلقا. مطلقا هیچ تضاد باشه چه غیر تضاد. ببینید عبارت مرحوم لاهیجی کلمه ذالک داره. اگر میگفت قد یجعل وحدت الموضوع دلیلا الان نفی تقابل، وحدت موضوع دلیل نفی تقابله، ما خلاف منظور رو میفهمیدیم. چون این عبارت اینطور میگه هر جا وحدت موضوع بود تقابل نیست، با اینکه ما میگیم، با اینکه گوینده میخواد بگه هر جا وحدت موضوع هست تقابل هست، هر جا وحدت نیست تقابل نیست. عکس آنچه که از ظاهر عبارت فهمیده میشه مستشکل گوینده میخواد بگه. اگر ما ذالک رو نداشتیم عبارت اینطور میشد، قد یجعل وحدت الموضوعه دلیلا علی نفی تقابل، عبارت اینطور معنا می‌کردیم که داشتن موضوع واحد نافی تقابله، داشتن موضوع واحد نافی تقابله، وقتی خلاف مقصود بود. اما کلمه ذالک داره، ذالک اشاره میکنه به همون وحدت موضوعی که در از ثانی به بعد گفت، در از ثانی به بعد وحدت موضوع رو نفی کرد و گفت تضاد نیست. وحدت موضوع رو نفی کرد و گفت تضاد نیست. میگه ذالک یعنی این وحدت موضوعی که در اونجا نفیش کردیم اگر نفی بشه بعضی گفتن تقابل نیست. توجه میکنم کلمه ذالک نشون میده که نمیخواد بگه داشتن وحدت موضوع نافی تقابله، نداشتن رو میخواد بگه، میخواد بگه نداشتن وحدت موضوع نافی تقابله. اگر که جایی تعدد موضوع رو داشتیم تقابل رو نداریم. گوینده میخواد اینو بگه که بعد مرحوم لاهیجی ردش میکنه، میگه ما تعدد موضوع رو داریم تقابل رو داریم. اینطور نیست که وحدت موضوع رفت و تعدد موضوع آمد تقابل بره، تقابل با تعدد موضوع امکان میشه. پس توجه کن عبارت ظاهرش مهم خلافه، ولی کلمه ذالک مشکل حل میکنه، چون اشاره میکنه به همون وحدت موضوعی که در خط قبل گفتیم. ما وحدت موضوع در خط قبل نفی کردیم و گفتیم تضاد نیست. این آدم میگه اگر وحدت موضوع رو نفی کنی تقابل نیست. وقت ما جواب میدیم که نه، وحدت موضوع رو نفی کنیم تعدد موضوع رو قائل بشیم بازم ممکنه تقابل باشه. این دقیق بود که عرض کردم و بلا عبارت شما رو اشتباه میندازه. تفسیر ذالک با اون تقدیری که من گرفتم، تقدیر رو باید بگیرید، شما نمیتونید تقدیر نگیرید. قد یجعل ذالک یعنی همون وحدت موضوعی که گفتیم، ذالک یعنی همون وحدت موضوعی که گفتیم، نه مطلق وحدت موضوع. وحدت موضوعی که گفتیم یعنی وحدت موضوعی که نباشد، اینو ما گفتیم دیگه. بله در بالا گفتیم دیگه، گفتیم که شرط تضاد این است که موضوع واحد بالعدد داشته باشیم و وحدت و کثرت موضوع واحد بالعدد ندارند، پس تضاد ندارند. الان دارم عرض میکنم که مطلقا نیبرده دیگه، الان دارم همین توضیح میدم که مطلقا نیبرده. در اول گفته شرط تضاد این است که موضوع واحد بالعدد باشد، اینو نمیخوام عرض کنم. در بعدش گفته که وحدت و کثرت، اینو دقت کنید، وحدت و کثرت موضوع واحد بالعدد ندارن پس تضاد ندارن. ببینید موضوع وحدت واحد بالعدد رو نفی میکنه تا تضاد نفی بشه. این گوینده میخواد موضوع واحد بالعدد رو نفی کنه تا تقابل نفی بشه. درست مثل هم دارن عمل میکنن. اون قبلی موضوع واحد بالعدد رو نفی کرد تا تضاد نفی بشه، این بعدی میخواد موضوع واحد بالعدد رو نفی کنه تا تقابل درست بشه. هر دو دارن نفی میکنن موضوع واحد بالعدد رو، اون برای درست کردن، برای نفی تضاد، این برای نفی تقابل. من این ذالک رو اشاره نگرفتم به اون قسمت اول از ثانی ان نشمه شرط المتضادین، اونجا داشت وحدت موضوع شرط میکرد. اشاره گرفتم به این آخری قسمت اخیرش که وحدت موضوع رو در وحدت و کثرت نفی کرد و با نفی وحدت تضاد رو نفی کرد. این ذالک داره اشاره میکنه به این وحدت موضوع منفی تضاد رو نفی کرد. آیا وحدت موضوع منفی میتواند تقابل رو نفی کند یا نه؟ بعضی گفتن بله، ما میخوام ردشون کنیم. عبارت هستی هم درست میکنه با این توضیح که دادن بیه انشالله روشنه. فقط یجعل ذالک یعنی همین وحدت موضوع بالعددی که ما گفتیم، یعنی نداشتن، این نداشتن رو باید اضافه کنیم. نداشتن وحدت موضوع بالعدد رو بعضی دلیل گرفتن بر نفی تقابل مطلقا، گفتن هر جا موضوع واحد شخصی نداشتیم بلکه موضوع متعدد داشتیم تقابل نیست. ولی لیسه به صحیح نفت درست نیست. جاهایی ما داریم که موضوع واحد شخصی نداریم، موضوعمون متعدده و در اینها تقابل هست. پس نفی وحدت موضوع نفی تقابل نمی کن. تقابل با تعدد موضوع هم سازگاره. لأن موضوع چرا لیسه صحیح، لأن موضوع متقابلین لا یجب کنه هو واحد من شخص، موضوع متقابلین لازم نیست واحد به شخص باشه، میتونه متعدد باشه. کموسیتی ایزن، این ایزن اشاره به اون کموسیتی که در خط دوم بحث امروز خوندیم، از ثانیه اندر این شرط المتضادن ان یکون لهما موضوع مبادون بالعدد به شخص کموسیتی، این هم کموسیتی ایزن، یعنی همونطور که اون قبلیه میاد این هم میاد. پاورقیتون نوشته فإن موضوع المتضائفین لیس واحدا بالشخص، فإن موضوع المتضائفین لیس واحدا بالشخص. این حاشیه مال مرحوم الله اسماعیله و مفاد شروعی که عرض کردم که متضائفان دو موضوع دارند و در این حال تقابل دارند. پس تقابل با نفی وحدت موضوع نفی نشد، وحدت موضوع نفی شد، تعدد موضوع آمد اما تقابل نفی نشد. این مثالی است که مرحوم الله اسماعیل می‌زنه. مرحوم شیخ علی چند تا مثال دیگه می‌زنه برای تعدد موضوع و وجود تقابل، که یک مثالش یا چند تا مثالش با عدم ملکه سازگاره. میگه کل اعما و البصیر، اعما و بصیر اینا تقابل دارن، موضوع واحد هم ندارن. بعد میگه وحدت و لا وحدت، علیت و معلولیت، ذکورت و انوثت، حرکت و سکون. بعدم میگه قس علیه علیه نزایق. در علیت و معلولیت حرفشون رو میتونیم قبول کنیم، وحدت موضوع نیست، تعدد موضوعه. اما در مابقی سخت قبول کردن حرفشون که اعما و بصیر موضوعشون واحده، به تعاقب وارد میشن بر موضوع واحد. درسته بین اعما و بصیری که دوتا باشن بازم عدم و ملکه هست، ولی در اعما و بصیر میتونی موضوع رو واحد کنی، شخصی بصیر بوده بعد اعما میشه، این عدم ملکه بینش هست، همون شخص اعما بصیر بوده بعد اعما میشه. در ذکورت و انوثت البته موضوع واحد نیست، ولی واحد به نوع هست، واحد به شخص نیست. شاید در ذکورت و انوثت حرفشون قبول باشه، در اعما و بصیر یه مقدار سخت قبول کردن. علی حال حرف تمامه، یعنی حرف مرحوم لاهیجی تمامه. حالا در تضاعف حرفشون رو تطبیق کنید چنانچه مولا اسماعیل تطبیق کرده، یا یه خود توسعه بدید چنانچه شیخ علی توسعه داده. احتمال میدم که کلام شیخ علی رو طوری بتونیم توضیح بدیم که با تضاعف جور بشه، یعنی اعما و بصیر رو هم بینشون مثلا یه نوع تضاعفی قائل بشیم که شاید هم نشه. علی حال ایشون اینطور گفته دیگه. بله همینی که هست. و اما تقابل العدم و الملکه، و اما تقابل العدم و الملکه، شما باید اینو بدونید، حتی خود من مطلبی رو بدونم کوتاهی نمی کنم، میگم وقتی میگم نمیگم بدون خبری نیست. و اما تقابل العدم و الملکه، ما تقابل تضاد رو بین وحدت و کسب نفی کردیم، حالا میخوام تقابل عدم و ملکه رو نفی کنیم. کثرت از و از اجتماع وحدات درست میشه. و وحدت سازنده کثرته. این دو مطلبی که عرض کردم با هم تفاوتی ندارن، یک بار از طرف کثرت آمدن، یک بار از طرف وحدت. کثرت از اجتماع وحدات درست میشه، یه مطلب بود. وحدت سازنده کثرته، اینم دو مطلب که عرض کردم، این دو تا تفاوتی ندارن. حالا شما با توجه به این مطلبی که عرض کردم، شما کثرت رو ملکه میگیرید و وحدت رو عدم، یا عکس میکنید وحدت رو ملکه میگیرید کثرت رو عدم؟ هر کدوم از دو عمل رو انجام بدید با توجه به اون مطلبی که گفتیم حرفتون رو باطل میکنید. اگر کثرت رو شما عدم قرار بدید و وحدت رو ملکه، باید بگید از اجتماع ملکات عدم درست می شود، چون از اجتماع وحدات کثرت درست می شود. اگر وحدت ملکه باشد و کثرت عدم باشد، می توانید بگویید از اجتماع ملکات عدم درست شد، در حالی که این دومی غلطه. این که غلطه، یکی از دو مطلب ما باید غلط باشه، یا از اجتماع وحدات نباید کثرت درست باشه، یا وحدات نباید ملکه و کثرت عدم باشد. اولی که وحدات از اجتماع وحدات کثرت درست میشه، اون مقبوله، نمیشه ردش کرد. پس دومی رو باید رد کرد. دومی که میگوید وحدات ملکند و کثرت عدمه، باید رد کرد. پس وحدات و کثرت عدم و ملکه ندارد. این در صورتی بود که شما وحدت رو ملکه قرار بدید، کثرت رو عدم. حالا اگر برعکس کردید، وحدت رو عدم قرار دادید و کثرت رو ملکه، اگر این چنین عمل کنید، باز با توجه به اینکه اجتماع وحدات سازنده کثرتند، لازم میاد که اجتماع اعدام منشأ پیدایش ملکه شود، یا ملکه از اجتماع اعدام درست شود، در حالی که اعدام هر چقدر که جمع بشن ملکه رو نمی سازن. پس وحدات اگر اعدام باشند، هر چقدر جمع شن نباید کثرت رو بسازن، در حالی که کثرت رو می سازن. معلوم میشه که وحدت عدم نیست و کثرت ملکه نیست. پس چه کثرت رو ملکه بگیرید، چه وحدت رو ملکه، و چه عدم رو، چه وحدت رو عدم، بلکه دوباره میگم، چه کثرت رو ملکه بگیرید و وحدت رو عدم، و چه برعکس کنید، در هر دو حال مشکل پیش میاد. از اینجا نتیجه میگیریم که بین کثرت و وحدت تقابل عدم و ملکه نیست. بحث ما در وجود عدم نیست، بحث ما در عدم و بحث ما در وحدت و کثرته. خب بله، اگه میخواستیم مثال برای عدم ملکه بزنیم، بله، ما که نمیخوام مثال برای عدم ملکه بزنیم، ما میخوام ببینیم بین وحدت و کثرت رابطه عدم و ملکه هست یا نیست، ما بریم سراغ وجود عدم که نمیشه، که ما بحثمون در وحدت و کثرته، اون وقت بریم سراغ وجود عدم چه نتیجه میگیریم. شنیت بخواد در نظر بگیرید یا نگیرید فرق نمی کنه. حالا اون یه مشکل بعدیه، شما دارید مشکل اضافه میکنید که شنیت هم باید در نظر گرفته بشه. اون مشکل ما رو قبول دارید که واقعا اعدام نمیتونن جمع بشن ملکات رو بسازن، یا ملکات نمیتونن جمع بشن اعدام بسازن. این اشکال ما بود. شما دارید اشکال میکنید که در وحدت و کثرت، در وحدت و ملکه، شأنیت موضوع الملکه لازمه، شأنیت موضوع الملکه لازمه، در حالی که در وحدت و کثرت ما شأنیت موضوع رو نداریم. شاید بتونیم فرمان شما تقویت کنیم که بگیم همونطور که در بحث تضاد گفتیم، موضوع واحد نمیتونه کثرت رو قبول کنه، شأن قبول کثرت رو نداره، با کثرت با آمدن کثرت باطل میشه، همچنین موضوع کثیر شأن قبول وحدت رو نداره، با آمدن وحدت باطل میشه. هیچ یک از این دوتا شأن قبول کردن اون یکی دیگر رو ندارن. وقتی شأن او رو نداشتن رابطه آدم و ملکه هم ندارن، چون در رابطه آدم و ملکه شأنیت موضوع للملکه لازم است. در صورتی میتوانید آدم رو بر این موضوع مترتب کنید که این موضوع بتواند ملکه رو قبول کند. ولی میبینیم که این موضوع چه اگر موضوع وحدت باشد نمیتواند آدم رو قبول کند، اگر موضوع کثرت باشد نمیتواند، بله اگر موضوع وحدت باشد نمیتواند کثرت رو قبول کنه، اگر موضوع کثرت باشد نمیتواند وحدت رو قبول کنه. علی حال هر یک شأن دیگری رو نداره. اگر موضوع برای آدم باشه شأن ملکه رو نداره، موضوع برای ملکه باشه شأن آدم رو نداره. پس البته ما در تقابل شرط میکنیم که موضوع آدم شأن ملکه رو داشته باشه. در اینجا اینجوری نیست، موضوع آدم شأن ملکه رو نداره. حالا آدم رو کثرت قرار میدید یا آدم رو وحدت قرار میدید؟ اگر فرمایش شما رو اضافه کنیم دو تا دلیل میشه، اضافه نکنیم همین دلیل مرحوم لاهیجی تمام. و اما تقابل العدم و الملکه، این در بین وحدت و کثرت وجود نداره، حاصل نیست. فلان الوحده موجودتون فی الکثره مقومتون لها، وحدت در کثرت موجوده، یعنی از اجتماع وحدت کثرت درست میشه. پس وحدت توی کثرت موجوده و مقوم کثرته. این مقدمه بحث که رابطه بین وحدت و کثرت رو روشن میکنه، روشن میکنه که کثرت از اجتماع وحدات ساخته میشه و وحدات سازنده کثرتن. این مقدمه که گفته میشه اون وقت وارد بحث میشه. اگر وحدت رو ملکه حساب کنید، میگه و کیف تکون، این و کیف تکون با فرض اینه که وحدت ملکه باشه. و کیف تکون و ماهیت الملکه موجودتن فی الادم، چگونه ماهیت ملکه موجود است در آدم؟ گفت وحدت موجود است در کثرت. در خط قبل گفت وحدت موجود است در کثرت. حالا اگر وحدت و ملکه بگیرید کثرت می شود آدم، اون وقت سوال میکنیم از شما ماهیت ملکه که همین در اینجا وحدته چگونه در آدم که در اینجا کثرت موجوده؟ مگر می شود ماهیت ملکه در آدم موجود باشد؟ این دوتا با هم تقابل دارن، یکی در دیگری موجود نمیشه. آدم با ملکه تقابل داره، نمیتونیم بگیم ملکه در آدم موجود شده در حالی که وحدت در کثرت موجود شده. پس معلوم میشه وحدت و کثرت آدم ملکه ندارن. چگونه ممکن است ماهیت ملکه که در اینجا وحدت است موجود باشد در آدم که در اینجا کثرته؟ تا اینکه آدم یتعلف من ملکات تجتمع، تا آدم از ملکاتی که جمع شدن فراهم بشود. یعنی کثرت از وحدات، کثرتی که ملکه آدمه از ملکاتی که وحدته، یعنی از اجتماع ملکاتی که وحداتند حاصل بشه. چگونه ممکنه آدم از اجتماع ملکات درست بشه؟ یا به تعبیر دیگه چگونه ممکن است که ملکه در آدم موجود باشه؟ پس نمیتونیم بگیم کثرت آدم است و وحدت ملکه. حالا عکسش چطور؟ که بگیم کثرت ملکه است و وحدت آدم. این را میفرماد و کذالک، یعنی بازم باطله. امکانت الملکه هی الکثره، اگر ملکه کثرت باشد باز این سوال میشود فکیف تکون و ترکیب الملکه من اعدامها، چگونه ملکه میتواند از اعدام ملکه مرکب شود؟ یعنی چطور ممکنه شما وحدت رو که آدمه جمع کنید و کثرت که ملکه است درست بشه؟ مگر از اجتماع اعدام میتوان ملکه رو درست کرد؟ اجتماع اعدام که ملکه ساز نیست. پس اگر کثرت ملکه باشد و وحدت عدم، لازم میاد که از اجتماع وحدات که اعدامند کثرت که ملکه است درست بشه و اجتماع اعدام ملکه رو درست نمی کنند، پس معلوم میشه که وحدت عدم و کثرت ملکه نیست. خب دو تا از تقابل ها نفی شدند بین وحدت و کثرت. حالا میخوام تقابل سوم رو نفی کنیم. تقابل سوم تقابل سلب و ایجابه. میفرماید با همین بیانی که در نفی تقابل عدم و ملکه گفتیم، تقابل سلب و ایجاب رو نفی میکنیم. اینطور میگیم، میگیم که اگر بین وحدت و کثرت تقابل سلب و ایجاب باشد، یا وحدت رو سلب میگیرید و کثرت رو ایجاب، یا به عکس وحدت رو ایجاب میگیرید کثرت رو سلب. هر کدوم رو انتخاب کنید اشکال داره. اگر کثرت رو سلب بگیرید و وحدت رو ایجاب، لازم میاد که اجتماع ایجاب ها سلب رو درست کنند، چون اشتباه وحدات کثرت رو درست میکرد. پس اگر وحدات ایجاب باشند و کثرت سلب باشه، چون اجتماع وحدات کثرت رو ایجاب میکنه، لازم میاد که اجتماع ایجاب ها سلب رو ایجاب کنه و سلب رو درست کنه، در حالی که کثرت اجتماع ایجاب ها سلب رو درست نمی کنه. پس میفهمیم که وحدت ایجاب و کثرت سلب نیست. اگر به عکس بگید، بگید که وحدت سلبه و کثرت ایجابه، لازم میاد که سلب ها با هم جمع بشن، وحدت ها که سلبن با هم جمع بشن و ایجاب رو که کثرت درست کنن، در حالی که اجتماع سلب ها باعث پیدایش ایجاب نمیشه. پس نمیتوانید وحدت رو ایجاب و کثرت رو سلب بگیرید و نمیتوانید بالعکس. پس نمیتونید بگید بین وحدت و کثرت رابطه سلب و ایجابه. و اما تقابل و سلب و ایجاب، این بین وحدت و کثرت نیست. فل مثل ذالک ایضا، مثل همون بیانی که در عدم و ملکه گفتیم، مثل همون بیانی که برای نفی رابطه عدم و ملکه بین وحدت و کثرت گفتیم، مثل همون بیان رو ایضا در نفی تقابل سلب و ایجاب بین وحدت و کثرت میگیم. خب تا اینجا ما سه تا تقابل رو بین وحدت و کثرت نفی کردیم و روشن شد که این سه تقابل بین وحدت و کثرت نیست. تقابل چهارم رو هم که تضاعف وقتی نفی کردیم، نتیجه میگیریم که اصلا تقابلی بین وحدت و کثرت نیست. و اگر تقابل هست، همونطور که گفتیم، تقابل بالعرضه، تقابل به ذات بینشون نیست. این نفی قسم چهارم تقابل که تقابل تضاعف، ظاهرا نمیرسیم. باید بذاریم برای جلسه بعد.